بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
فرمودند که شروطی که مشروعیت دارد خلاف شرع نیست در ضمن عقد نکاح جایز است. حالا بعض امثله‌ای که مورد نص و روایت است ذکر میکنم. یکیش این است که اگر کسی در ضمن عقد نکاح شرط بکند که او را از شهرش بیرونش نبرد، یعنی زن مرد شرط میکند که تو را از این شهر بیرون نمیبرم، این میفهمان لازم میشد، یعنی واجب است که عمل به شرط بکند، برای اینکه از شهر بیرون بردن و نبردن هیچ کنونش که خلاف شهر نیست. چیزی که خلاف شهر نشد شرط بکنن لازم میشد، شرط بکنن بیرون ببرد لازم میشد، شرط بکنن بیرون نبرد لازم میشد. وجه لزومش همین است که خب اینی که شرط میکند که از وطن من مثلا مرا بیرون نبری، این خصوصیتی دارد وطن که در نزد عقلا مطلوبیت دارد، مثلا اونجا نشو و نما کرده، اونجا اهلش و قوم و خویشاش هستن، اونجا اونس دارد، مثلا درستی والاش رو میشناسه، خونه‌هاش رو میشناسه، به جای دیگه نمیشناسه، اونس نداره، و اینا هم مطلوب اوگلاس. بله، هر کجایی کسی اونجا نشونه ما میکند نسبت به اونجا اونس دارد دیگه. حالا اگر حدیث معناش این باشد حب الوطن من الایمان، حالا این مولوی که میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست، مراد این نیست، مراد وطن اسلامیه، اما حالا سوء ظاهر حب الوطن یعنی خود این یه نوع ایمان است که انسان اونجایی که توطن کرده اونجا دوست داشته باشه، وقت شرط میکنه که از اینجا بیرون نبری، اینجایی که محبوب من است مرا بیرون نبری، یه شرط، یه مطلوبیست اوگلائی و خلاف شرع هم که نیست، پس باید عمل به شرط کنه. علاوه بر این که میفهمان روایت هم بالخصوص از امام صادق سلام الله علیه سوال کرده است که کسی زنی را ازدواج کرده و شرط کرده که از شهرش اون زن را بیرون نبره، فهمود یفی به ذالک، یعنی باید وفای به این بکنه. علاوه المؤمنان در شروط امام به نحو کلی دلالت دارد، بالعکسش شرط بکند که، حالا بالعکس نیست، اون شرط میکند که در بلدش از بلد بیرون نبرد، یا شرط بکند که از این منزل بیرون نبرد، مثلا این منزل خاصی ایشون میفهمان اینم لازم الوفاست، برای اینکه گرچه مورد روایت من لا یخرجها من بلده هاست، من منزله ها را ندارد، لیکن این طریق مسئلتین واحد است، یعنی ملاک شکیه، چه از منزل بیرون نبرد چه از شهرش بیرون نبرد، هر دو یکیه و اینم مطلوبیت اوغلاییه دارد. مثلا اگر در این منزل باشد، مثلا این زوج زوجه استمتاعشون را بهتر میبینند تا در منزل دیگر، در این مکان باشد یا مکان دیگر، لیکن شهید ثانی علیه الرحمه قول میکنن به اینکه این اگر همه شروطی که شرع جایز است، مثلا شرط میکنند که مهریه را تأخیر بیندازن، یعنی ایشون مثال میزن، شرط میکنند که مهریه را تأخیر بیندازن، مهریه را زن در هر زمانی و در هر مکانی استحقاق دارد. اونایی که گفتن اگر این شرط را بکند باطله، گفتن که اگر شرط بکند که از منزل بیرونش نبرد این شرط باطله، میتوند بیرونش بره. دلیلشون این است که این زوج اگر در این منزل با این زوجه زندگی کند استمتاعش ناقصه، و اگر در منزل دیگر باشد خلوتتره، مناسبتره، قلقل کمتره، استمتاعش کاملتره. و حق الاستمتاع مال زوجه، و زوج میخواد استمتاع ضعیف را مبدل کند به استمتاع قوی، و این شرط میکند که نه به همون حال ضعف بمونه، این باطله. اینا دلیلشون. شهید ثانی اشکال میفهمون این مطلب مشکله که بگیم که باطله، برای اینکه خب مهریه را زن طلب دارد در هر زمانی و در هر مکانی. خب هر کس حق خودش را هر چه زودتر بگیرد مطلوبتره دیگه. حالا شرط میکنن که این مهریه تأخیر بیفتد چند ماه چند سال، فرمودن اب نداره. اگر به این دلیل باشد که این طرف ها استمتاعش قوی تره، اون طرف ها هم اگر حقش برسد زودتر میشه، پس اونم باید جایز نباشه. و حالا که تعجیل مهر رو میگن جایزه، شرط بکنن مهر معجل بشد، معجل با همزه وزه معجل بشد، گفتن اب نداره. با اینکه اگر زودتر به مهریش برسد بیشتر استفاده میکنه، تأخیر بیندازن کمتر میشه، شرط میکنن تأخیر بیندازن. خب اونم اونوری شرط میکنه که در این مکان نباشد استمتاعتو، مرا از این مکان مثلا بیرون نبری، در مکان دیگه نباشد. حالا شما میگید استمتاعش ناقص میشه، اونم انتفاعش ناقص میشه. شوشتت اون طرف ها جایز، این طرف ها جایز نی. رضا شهید ثانی میفهمان این قول به بطلان با این دلیل همه شروط سائقه، یعنی اون هر شرطی که در ضمن عقد نکاح شرعاً با قطع نظر از شرط خودش فی حد ذاتش جایز است، خب عقد شرط بکنن لازم میشه دیگه. اون وقت این حرف در همه جا هست. و اگر هم یه روایتی وارد شده باشد که مثلا از اینجا بیرونش نبر یا ببر اب ندارد، این همون فهمان حمله بر استحباب باید بکنیم. اگر روایتی هم به این مضمون وارد شده باشد باید حمله بر استحباب باشه. پس منابر این اب ندارد چه شرط بکند که از شهر بیرون نبرد، چه شرط بکند که از منزلش بیرونش نبرد. و ولو شرط ابقاءها فی بلدها، اگر شرط بکند زوج باقی گذاردن اون زوجه را در شهر خودش لازمه، لأنهو به جهتی که این شرط و ابقا شرطی است که مخالفت ندارد مشروع را، یعنی خلاف شرع نی. فإن خصوصیات الوطن، خصوصیات وطن امر مطلوب. إن خب اسمش منصوبه، اما چون به الف تا که جمع بسته میشد یکسر فی الجر و فی النصب معا، اینجوری و ما بتا و الف انقدر جمعا یکسر فی الجر و فی النصب، این وقت باید که مکسور بخونیم. فإن خصوصیات الوطن، نه فإن خصوصیات الوطن، فإن خصوصیات الوطن امر مطلوب. خصوصیات وطن امریست مورد طلب برای اوغلاس، یعنی میخوان به واسطه یکی از این سه چیز یا هر سه نشو اونجا نشمونه ما کرده، آب و هواش شورتره، ولعل اونجا اقربا عشق و مخشاش هستن، ول اونس از اول بچگی اونجا اونس پیدا کرده و غیرها. مثلا کسانی که در همین حوزه مقدسه تحصیل میکنن یا در سایر جاها مسافر، وقتی که از اینجا میروند نزدیکی وطنشون میرسن اونجا آشنا به نظرشون میرسن، اون آشنایی که در وطن اصلی به نظر انسان هست، این آشنایی در اینجا که تحصیل میکنن نیست، با اینکه برای اینکه اونجا از اول نشونه ما پیدا کرده، آمیخته شده اون با او، از این جهت نزدیک وطن میرسد دیگه خوشوقت میشه که رسیدیم مثلا به وطن. اینطوری میفهمون که و غیرها و رفقای دیگر، مثلا غیرهای نه اهل و انس و نشو و اینها، غیر اینها مثلا رفقای دیگه دارد اونجا، مثلا ملکی دارد، چیزی دارد. خب فجاز شرطو، پس جایز از شرعن شرط ابقا توسلن الالقرز المباه، برای رسیدن به سوی قرز مباه که خصوصیات وطن باشه. ولی سعیت ابل عباس ان صادق علیه السلام فر رجلی تزوج و امرعتن، مردی ازدواج میکند زنی را، و یشترت و برای اون زن الله یخرجها من بلده ها، این که بیرون نبرد او را از شهرش. قال علیه السلام یفی لها بذالک، وفا کند برای این زن به این، یعنی به این عدم الاخراج وفا کند. بله او قال، یا اینکه حضرت فرمود یلزم هو ذالک، راوی کنه او تردید دارد که در جواب گفت یفی لها ذالک یا در جواب گفتن یلزم هو ذالک، هر کدوم باشد دلالت بر وجوب داره. ولی عموم المؤمنون عند شروط المؤمنون، خب قضیه اخباریه است، یعنی امر توش نیست، لیکن قضایای اخباریه در مقام انشاء باشد دلالت بر وجوب داره، مثل والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، یعنی باید یرزعن، یعنی باید، با اینکه والدات و مفتدا یرزعن خبر است، قضیه اخبار است، انشاء نیست که فل یرزه نمازن، لیکن در مقام انشا باشد دلالت بر وجود داره. و کذا لو شرط ابقاء ها فی منزل ها، همچین است، یعنی یجب الوفا، اگر شرط بکند باقی گذاشتن اون زن را در منزلش، و این لم یکن این دومی منسوسن، یعنی روایت نداشته باشد. چرا؟ لاتحاد طریق، برای اینکه راه استنباط مسئلتین اولی و دومی هر دو یکیه، هر دو این است که اونی را که شرط میکنند باقی بمونند مطلوبیت دارد، وقت مطلوبیت داشته باشد میشود انسان شرط بکند، شرط که کر واجب میشه. و قیلیت طول شرطی ما، هم در اون اولی گفتن باطله، هم در دومی، لأن الاستمتاع بالزوجه فی الازمنت والامکنه حق الزوج، استمتاع بردن به زوجه در زمانها، شب باشه یا روز، پیش از رو باشه بعد از رو، در مکانها، این شهر باشد یا شهر دیگه، این محله باشه یا محله دیگه، اینا هم حق زوجه. این گیله میگه حق زوجه، اگه مثلا زوج به زوجش بگوید که پاشو بریم در فرون جا، مثلا فرون محله، فرون مسافرخونه، اونجا مثلا با هم مجامعت بکنن، این نمیتونه بگه نه، باید پاشد بیاد دیگه، مگه شرط خلاف بکنن. اون وقت اینا میگن که ازمنه و امکنه در دست زوجه، حق زوجه، به اصل شرع، یعنی شارع مقدس از اول اینجوری جعل کرده. و کذا از سلطنت له علیها، سلطنت برای زوجه است بر زوجه، از رجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله و بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم، یه نحو سلطنتی خداوند عالم برای مردان، برای مسالی که خود خدا میداند بر زنها قرار داده. اینجا اون وقت اینم یکی از اقسام سلطنتش را میخواد از دستش بگیرد، بگیر از این شهر نریم بیرون، از این محله بیرون نریم، مثلا این بخلاف سلطنت زوجه. فاذا شرط ما یخالفه، پس هرگاه شرط بکند خودش شوهر چیزی را که مخالف با این حق است، کان باطلا، خلاف مشروع میشه. و حملو، و همین ها هم کردن اون روایت جلوی را که ابل عباس نقل کرده، حملو از روایت را بر استحباب. شهید ثانی علیه الرحمه این فرمان و یشکل به انزاله که واردون فی سایر شروط سائقه، میگه اینجوری اگه شما استدلال بکنید، اصلا جلو شرط را باید گرفت به کلی، به ذریعه که هر شرطی که میکنن با اصلاً که یه حقی یک طرف دارد دیگه، اگر بنا باشد مجرد حق داشتن یک طرف سبب بشه از برای اینکه عمل به شرط واجب نباشد و شرطش باطل باشد، همه شروط اینجوریه. بله به نزالک، یعنی این ایراد وارد است در همه فی سایر شروط یا در بقیه شروط سائغه یعنی جایزه، التی لیست به مقتضی العقد، اون شروط سائغه ای که مقتضای عقد اولی نیست. مثلا شرط میکند به شرط این که من استمتاع ببرم از تو، خب این مقتضای عقد نکاح همینه، اونا نه، اما شرط برخلاف اونی که مقتضای عقد بکند، اینا همین دلیل در اینجا هست. بله میفهمان که مثلا زوجه شرط بکند به شرط اینکه در میان هفته شنبه و چهارشنبه تو استمتاع نبری، مثلا این شرط جایزه، به کلی نبری جایز نی، اما اگر زمانی را مکانی را در حین عقد شرط بکند میگن عیب نداره، با اینکه منم حق الاستمتاع مال زوجه دیگه. بله میفهمان که التی لیست، اون شروط سائغه ای که به مقتضای عقد نباشد، یعنی مقتضای عقد باشد لازمه، که تعجیل المهر، مثل اینکه شرط بکنن مهر را تأخیر بیندازن، فإن استحقاقها، این اضافه مستن به فاعله، یعنی مستحق بودن زن مطالبه را بهی به اون مهر، فی کل زمان و مکانن ثابتون به اصل شهر، این اصداق و یملک و بالعقدیه ثابت است به اصل شهر اسلام ایزن، فالتزام و عدم ذلک فی مدت الاجل یکون مخالفا، کسی ملتزم بشد که این حق مطالبه زن نداشته باشد در مدت مثلا چند سال چند ماهی که تعیین میکنن، مخالف با اون سلطنت خود زن است بر حق مطالبه، و کزل قول فی کل تعجیل، در هر تعجیلی و نحوهی من شروط سائقه، اختصاص به تعجیل مهر نداشته باشد، مثلا تعجیل های دیگری تأخیر بیندازد نفقه دادن این را، مثلا شرط میکنه که نفقش را از اول ما تا 29 ما ندهد، آخر ما نفقش را یه دفعه بدهد مال 30 روز را، این شرط جایزه دیگه، اونم باید جایز نباشه روی این دلیلی که این حضرات میگن، برای اینکه اون حق مطالبه داره. بله و کذال قول فی کل تعجیل، آخه اون تعجیل مهر بود، این میگه هر تعجیلی اینجوریه، تعجیل نفقه، تعجیل سایر حقوقی که زوجه از زوج دارد، شرط بکنن تأخیر را، تأخیر بندازد، اسقاطش جایز نی، شرط بکنن که نفقه نداشته باشد در حین عقد نکاح، شرط بکنن که زوجه نفقه نداشته باشد، میگن جایز نیست، از علما هم پرسیدن میگن جایز، چون نفقه حکم شرعی است، و اما شرط بکنن تأخیر بیندازن، اون میگن ابن، همینطوری که اون مهر را تأخیر بیندازن میگن جایزه و این ایراد حضرات وارده است، بقیه تعجیل ها هم همه اینجوریشون تمام. و نحو تعجیل از سایر شروط سائقه، مثلا حالا تعجیل نباشد یه شرط دیگری باشد، مثلا لباس کذایی براش نخرد یا بخرد، خب اینا مربوط به تعجیل مهر و تعجیل نفقه و حرفانی. والحق ان مثل ذلک لا یمنع، حق مطلب این است که مثل این، یعنی مثل این حق داشتن زوج یا زوجه مانع نیست، خصوصا مع ورود نص صحیح که صحیحه ابوالعباس بود، بله به جوازه. و اما حمل الامر المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب انه خلاف الحقيقه، میفهمون هم بکنیم حضرت که فهمود یفی، نگفت ف بذاره، فهمود یفی فعل مضارع بود، میفهمون این فعل مضاری که در مقام انشاء حمل بر استحباب بکنیم، شبهه این است که خلاف حقیقت است، جهتی که حقیقت این است که حمل بر وجوب بشه، چه خود امر که حقیقت در وجوبه، چه اخباری که در مقام انشاء است، همین از که معلوم بشه در مقام انشاء است باید حمل بر وجوب بشه، ما حمل بر انشاء ندبی خلاف حقیقت است. و اما حمل امری که استفاده، امر از کجا استفاده می شود؟ المستفاد من الخبر، که استفاده می شود از یفی، و یفی خودش جملتون خبریه، این خبر در اینجا مراد روایت نیست، یعنی امری که استفاده میشد از جمله خبریه ای که در روایت فرمود یفی الذی، اون خبری که به معناه و به معنای امره، مثل جمله خبریه در مقام انشاء معنای امر داره، حملش کنیم علل استحباب، میفهمان فلا ریب انه خلاف الحقیقه، و حمل لفظ را بر معنای مجازی قرینه لازم دارد، ضرورت میخواد و دایی نداریم که حمل بر مجاز بکنیم. فلا یسار الیه، پس گردیده نمیشود به سوی اون خلاف حقیقت با امکان حمل بر حقیقت، با اینکه ممکن است که ما رأیت و اسدن را هم بکنیم بر همون حیوان مفترس، اما حملش ممکن بر رجل و شجاع، مادامی که ضرورت و قرینه خالیه و مقالیه و مقامی حرفانی، دایی نداریم که اسد را حمل بر معنای رجل و شجاع بکنیم. فلا یسار الیه، با امکان حمل بر حقیقت، و هوا ممکنون، و اینجا حمل بر حقیقت ممکنه، و هوا این حمل بر حقیقت ممکنون. فل قول بالجواز اوجه فی مسئلت نس، پس قول به جواز اوجه است در اون مسئله اولی که شرط بکند که از منزلش، از بلدش بیرونش نبرد، و که مورد نسم بود. و اما المنزل فیمکن القول بالمن فیه، اما از منزل بیرون نبرد، شارح میفهمان ممکن است قائل بشویم به منع در او، یعنی بگیم که این قرارداد درست نیست، وقوفن فی ما خالف الاصل الا موضع الناس، برای توقف کردن در اون حکمی که مخالف با اصل است اکتفا کنیم، توقف کنیم بر موضع الناس، بگید که این مثلا زن را به شما ازدواج دارم به شرط این که از این کوچ، از این منزل بیرون نبری، خودت بیایی تو منزل بیایی. یکی از چند وقت پیش همین قرارداد با اون که اونها توجه یا چجوری بوده، بعد این از منزل برده اون دو محله دیگه، او را برد دادگاه و فلان و آخرش طلاق گرفت و طلاق داد و آخرش چیزم نداشت که مهریهش را بدهد، و شهریه اون طلبه را تا چندین سال برای مهریه او چیز کردن که بده، مثلا از منزل شرط کردی بیرون نبری، حالا که بیرون بردی از نچه نیرچنان بشه. ایشون میفهمان شرط کردن از منزل، از شهر درسته، از منزلش بیرونش نبری، یعنی این منزلی که در این منزل این زن زندگی میکند، منزل پدر مادرش مثلا، بیرون نبره. حالا اگه از این منزل بیرون برد، ایشون میفهمان درست نیست، این شرط درست نیست. وقوفاً، برای توقف کردن در اون حکمی که مخالف با اصل است بر موضع است. و فی التعدی الیه قوتون لعموم الادله و التها، ولیکن بعد برمیگرده، این جمله یمکن بود و یمکن رو گفت، اما میفهمان که و در تعدی به سوی اون هم قوته، یعنی اگه شرط کردن از منزلش هم بیرون نبره درسته، باز حق نداره بیرون ببره. چرا؟ لعموم الادله، ادله المؤمنون در شروطهم عمومیت دارد، و اتحاد طریق المسألتین، مسئله عدم اخراج از بلد با عدم اخراج از منزل، راه شکیه، یعنی مجتهدی که میخواد راه را بپیماید تا حکم خدا را استنباط بکند، دو تا یه راه بیشتر ندارد، دو راه ندارن که بگیم اون راه ثابت، این راه ثابت نیست. اتحاد دارد طریق مسئلتین در مقام استنباط حکم شرعی، راه استنباط شکیه، راهش این است که علم اون در شما شامل میشد، و اون اخراج از بلد و اخراج از منزل خلاف شرع نیست، و حتی که خلاف شرع نشد شرطش بکنن عملش لازمه، اینا راهش. و حکم المحله و الموضع المخصوص حکم المنزل، حالا اگر عوض منزل بگه از این محله بیرون نبری، یا از این ناحیه مثلا بیرون نبری، از طرف مشرق نبری به طرف مغرب شهر، حالا ولو محله شو عوض کند، اینا هم فهم حکم شکیه، حکم المحله و حکم موضع مخصوص حکم منزل است. خب و متا حکمنا به صحته لم یصح اسقاطه بوجهن، هر زمانی که حکم به صحت شرط کردیم بعدن اسقاطش جایز نیست به هیچ وجهی، یعنی بعدن اسقاط کنن این حق را، این درست نیست. لانه او حق کن یتجدد فی کل آنن فلا یوقل اسقاط ما لم یوجد، اگر میخواد حق را اسقاط کند، اسقاط در جای این عبارت تعبیر درسته که جلوتر مسلم باشد، بعد اون مسلم را اسقاط کنه، اما مسئله عدم عدم الاخراج عن محله اول منزل اول بلد، اینا آنن فآنن وجود پیدا میکند. آنن فآنن به این معنا که آن اول بیرون نبرد، آن دوم یه حق جدیدی اسقاط میشد، آن سوم حق جدیدی. اون وقت اگر خواسته باشد اسقاط بکند، اسقاط مالم یجب است. یعنی چیزی که هنوز وجود خارجی پیدا نکرده، مثلا شما میخواید 20 تومن از یک کسی قرض بگیرید، اون قرض دهنده هنوز قرض نداده، بگه ذمه بری کردن، میخواد هنوز قرض نکردن که تو ذمه مرا بری بکنی، که بعضا یک قرض کرد ذمهش مشغول میشه، اون قرض دهنده بگه ابراز ذمه تا که نده. اما قبل از آنی که چیز بشه، زوجه هنوز تمکین نشده، میگه نه فقط ثابت کردم، درست نیست، به جهتی که تمکین شرط حدوث وجوب نفقه است. یعنی از اون زمانی که تمکین میشه اون این نفقهش واجب میشه، ما قبل از او اصلا نفقه وجوب ندارد تا اینکه این ساقط بکنه. وقت این جاهایی که اسقاط مالم یجب است، میگن درست نیست. و متا حکم نابصحتی لم یصح اسقاطه بیش وجی، چرا؟ لانه، یعنی به جهت اینکه این حقیست، یعنی این حقی که حق الابقاء به اصطلاح حقیست که یتجدد فی کل آنن فلا یعقل، معقول نیست اسقاط مالم یوجد مادام اسقاط چیزی که یافت نشده از حکمش و این وجود سبب و هنوز حکم شارع وجود پیدا نکرده، جلو تا اسقاط بکنن، گرچه سببش که عقد باشد و شرط باشد وجود پیدا کرده، لکن مجرد وجود سبب لا یکوی در اسقاط مسبب. الخامسه، لو استقها تعلیم صناعت ثم طلقها قبل الدخول، اگر کسی مهریه زنش را تعلیم صنعت قرار داده، گفتم مثلا خیاطی یادت میدم، زرگری یاد، حالا این هنوز نوبت خیاطی یادت نرسیده، طلاقش داد، اینجا میفهمان نصف اجرت خیاطی یاد دادن را زن از مرد میگیره. لو استقها تعلیم صناعت، پس از اون طلاق بدهد اون زن را قبل دخول، کان لها نصف اجرت تعلیم، میباشد برای زن نصف مزد یاد دادن اون شوهر. لعدم امکان تعلیمها، بعد از او که نمیشه دیگه، اجنبیه میشه دیگه، طلاق قبل دخول طلاق بائنه، طلاق بائن که شد دیگه اجنبیه میشه و دیگه نمیشه یاد بده. و اینم دلیلی به این است که بعضی امثال ماها که میرهیم دخترها را سر کلاس سیجار ندیم، این خلاف شرعه. اینا باید که خودمون مصر باشیم، برای این که اصلا یکی از اشکالات مهم امام حشره الله ما اجداده در سنه 42 این بود که میفهمودن چرا دخترها را معلمشا پسر قرار میدن، پسرها را دختر قرار میدن، و این برخلاف قانون اسلام. اون وقت ما خودمون عملا داریم میریم تأیید نه، اینا هم برای آینده مدرک میشد دیگه. ما با فرض این که الان با جزء 49 هم آدم حساب بکنه بگه چیه، باید حاضر نشیم برای این کارا و نگیم که میریم سر کلاس برای دخترها یاد میدیم، عیب نداره، چشممو میپوشم یا هر کار میکنم. ایشون میفهمن این که یاد تعلیم صنعت را قرار داد کردن طلاق قبل دخول بائنه، با این که شده اجنبیه میشه، اجنبیه دیگه نمیشه قرآن یاد داد، نمیشه صنعت یاد داد، نمیشه مثلا چیزی زرگری یاد داد و هاکذا. میفهمن که لعدم امکان تعلیم ها، عدم امکان طبیعی که مراد نی، ممکن که هست، امکان شرعی مراده. لعدم امکان تعلیم ها نصف صنعه و هو الواجب لها بالطلاق خاصه، نصف علاوه بر این نصف صنعت را هم نمیشد یاد داد. بگیم خیلی خوب، نصف نصفه زرگرش میکنیم، حالا تمام عیار نمیشه. اون میگن زمان ناصرالدین شاه غروبا که میشد توپ رها میکردن برای افطاریه، گروه مثلا توپ میدارن که الان مثلا همه بشن. اون وقت یه ماه مشتبع شده بود برسونم که آیا امشب عید فطر هست یا نه، رفتن پیش ناصرالدین شاه گفتن حالا تکلیف چیه، گفته بود یه توپ یواشکی در کنی. حالا این توپ یواشکی دیگه همین، یا توپ هست یا نیست، الان هم بین وجود دادم. اینجا دیگه توپ یه واشکی نمیشه. آدم بگه خب یه نصف زرگری، یه نصف ساعت‌سازی بهش یاد بده، این نصف خیاطی بهش یاد بده، یه قدی مثلا درز بزند و اینا، سوزن ها تو سوراخ مثلا نخ بکن، این کفایت نمیکنه. لعدم امکان تعلیم ها نسبت صنعت و حوال واجب و حالا اینکه اون صنعت واجبه برای او، اون نصف صنعت واجب میشه برای او به طلاق خاصتاً. ولو کان قد علمها از صنعته رجع به نصف الاجره، اگر تعلیم کرده او را، یعنی این اول خیاطی یادش داد یا زرگری یادش داد، بعدا قبل طلوع قبل دخول طلاقش داد، اینجا نصف اجرتش از او پس میگیره، یعنی که مهریه را تحویل داده، حالا که طلاق داده نصفش را باید پس بگیره. ولو کان قد علمها از صنعته رجع به نصف الاجره لعدم امکان ارتجاع نفس الواجب، برای اینکه امکان ندارد بگه خیلی خوب یه دوا بهت میدم اون خیاطی یادت بره، اینجوری نمیشه که، خیاطی یاد گرفته، حالا که یاد گرفته نصف اجرت تعلم الخیاطت را زن از مرد به مرد باید پس بده، دیگه نمیشه یه کاری بکنن که به کلی فراموش بکنه. میفهمان ولو کان قد علمها از صنعته رجع به نصف الاجره لعدم امکان برگردوندن خود واجب فیرجع الی عوضه، جز بله غیر تلف حساب میشد، انتقال به بدل پیدا میکنه. ولو کان صداق و تعلیم صورت و نحو صوره فکذلک لانه وین امکن تعلیم و نصفها عقلا الا انه ممتنع شرعا، تعلیم نصفش عقلا ممکنه اما شرعا ممنوع لانها صارت اجنبیه، یعنی متعرض کرد. و قیل یعلمها النصف من وراء حجاب، مثلا یه پرده میکشن اون ور پرده اون زن مینشیند، این ور پرده هم این وقت این چجور این گفتن از وراء حجاب یادش بده. کما یعلمها الواجب، چنانچه واجبات را من وراء الحجاب میشد یاد داد، حمد سوره شما مثلا میخوند آدم بیاد که مثلا این حرف در حلقت بگو، اون یکی چی اون خجا من وراء الحجاب باشه دیگه معذوری نداره. بله مصنف فهمده و هوا قریبون، یعنی این نزدیکه، بعد حرفی نیست این قیله که از واجب است، یعنی امکان دارد که این مهریه را نصف شابش بدهد یا همه را بش بدهد، از وراء الحجاب یادش میده. لأن تحریم سماع صوتها مشروطون به حالت الاختیار، حالا ایشون دلیل دیگری میاره، میگه شنیدن صدای اجنبیه که حرامه مشروط به حال اختیاره، این باشه که با ویلاس این رادیو ها همه نصفش زن میگه نصفش مرد میگه، وقت این چجوریه؟ ایشون میفهمان که شنیدن صدای اجنبیه حرامه، وقتی که شنیدنش حرامه در حال اختیار حرامه، عمدن آدم مثلا کوک کنه ببینه این چی میگه، ولی زن داره حرف میزنه، سخنرانی زن را مثلا فران. اما در عروت الوسکا برای تسهیل ام میفهمان که ثابت نشده است عورت بودن صدای زن اجنبیه، چون روایت دارد که النساء عین و عوره، زنها سر تا پاشون این دو صفت را دارن، یکی عجز است یکی عورت، النساء عین یعنی عجزن همشون، نمیشه با اینا زیاد مثل مردانه باشه آدم مرافعه بکنه، و همچنین عورته، اون وقت معناش نیست که سر تا پای زن عورته، بعد دنبالش دارد که بله عجزشون را فسترو عورا فسترو ایهن به سکوت و عوراتهن بالبیوت، میگه که به سبب سکوت این عجزشون را بپوشانید، یعنی باشون زیاد مرافعه نکنید، اینا عاجزن، و عرض کنم که و اورا به سبب بیوت هم اون اوراتشون را بپوشونید، یعنی زیاد نگذارید بیان بیرون با اجانب بازار خیابون مثلا فلان، اینجوری اینها برخلاف عورت بودن اونهاست. فسترو از ایهن بسکوت و اوراتهن بالبیوت. خب حالا این النساء ایون و اوره، همه زن عورته، از جملش صداش میشه، اونایی که میگن که صداش جایز نی به این حدیث و نظائر این حدیث هم اصدق میکنن که زن سر تا پاش عورت از جملش صداشه. ما قرآن مجید تفصیل داده، چون مورد ابتلاع است این آیه قطع دیم، در قرآن مجید میگه ولا یخزعن بالقول ف فیطمع الذی فی قلبه مرض، زنهای اجانب با مردها که حرف میزنن با تواضع و با خشوع و با رقت و اینا حرف نزنن، تا اینکه اونایی که دلشون مریضه اینها طمع بکنن، تحریک شهوتشون بشه. ولو فی الجمله این کار اون آقایی که ما خدمتشون شهر اومد در ولایت خودمون میخوندیم، ایشون مثال میزد رحمت الله علیه، میفرمودن اگر شانس انسان بگل باب میکنه از زن در میان منزل است، شوهرش نیست، اگر مثلا جوان است صداش دقیقه، وقتی که میخواد جواب بده بگه کیه، این بفهمد که گوش سواله میگفت اینجا هست، این میترسد برمیگرده. اما اگر با صدای رقیق بگه کیه، این میگه شوهرت کجا، کی رفته بیرون، کی میاد، نه میگه حرف زدن بی خودی، اون وقت به حرف واقعدار میکنه و منجر به اصلا که خلاف میشد ولو در قلب. و از این جهت مستحب برای زنها، زنهای اجانب که با مردهای اجانب حرف میزنن با غلیظ حرف بزنن صدا. در روایت دارد که بله تکبر در زنها راجع هست، مرجوح نیست، کل تکبرون درست نیست الا تکبر. یعنی زن وقتی که جلو مرد اجنبی رد میشد با ناز و غمز و دلال و اینجوری رد نشد، متکبرانه تون رد بشد که هیچ اطلاع نکنه بدن ها سلام علیه میخواد بکنم مثلا اینجوری ها. اون وقت این برای زن ها مستحب به یه امور مخصوصه ای که مربوط به زن هاست. اون وقت این هم که وقت تفصیلش اینجوری میشد که خداوند عالم از صدایی که با خضوع و خشوع باشد نهی فرموده، نگفته ولایت کلم نه. البته روایت داره که فوق خمس کلمات زن اجنبیه با مرد لا یتکلم نه فوق خمس کلمات در مناه النبی، لکن جمعش این است که اگر صدای معمولی و خضوع و خشوع نباشد، در عروت اوزکا می فهمان ثابت نشده است، در بحث قرائت دارد ثابت نشده است بر اینکه نفس صوت زن، زن اجنبیه با قطع نظر از جهات خارجی که عمدن رقیق بگد یا اینکه با خضوع بگد یا اونا نه عوارض خارجی نداشته باشه، خود صدا فی حد ذاته عورت بودنش ثابت نشده. اگه اینجوری باشد وقت این صداهای زنها را که انسان میشنود در رادیوها، اگر او رقیق و با مثلا ناز و غمزه و دلال حرف بزنه، آدم کلیش را خاموش کنه، نمیخواد این اخبار را بشنوه. و اگر چانچه نه معمولیه و مثلا غالبا اینایی که میگن پشت رادیو حرف میزنن از 55 اون طرفان، این وریه ها حرف نمیزن، یعنی جوان ها حرف نمیزن، اینایی که از 50 اون طرف و خیلی باشد یه قدی آسون میشه. و الا بحث فرمایشیشون میگه صدای زن اصلا مطلقا صدای زن عورته. میفهمان که لأن تحریم سماع صوتها مشروطون به حال الاختیار و سماع اونا من باب ضروره، اما اینجایی که بدهکاره و بدهکاریش توقف دارد برای اینکه حرف بزند، اگه حرف نزند این اصلا که نمیتوند بدهکاریش ادا کنه، این استراریه، این عیب نداره. از سادسه لو اعتازت عن المهر بدونه، اگر معاوضه کند زن بدل از مرد به کمتر از مرد، بدون دونه را مفتوح بخونید میشد یعنی بی مهر، بدونه بدونه یعنی به کمتر، یعنی به عدوان، به عدوان اینجا بدونه بخونید، یعنی معرب است، مبنی نیست. لو اعتازت عن المهر بدونهی، یعنی اگر معاوضه کند زن بدلن عن المرد به کمتر از مرد یا به زیادتر او از یده منهو یا کمتر از مرد او به مغایرهی، مهرش مثلا درهم معاوضه میکنه با دینار، مثلا برنج معاوضه میکنه با گندم، به مغایرش جنسن باشد یا وصفن، وصفنش نیست که گندمه، اما گندم کذایی را به یه گندم دیگر، برنج کذایی را به یه برنج دیگر، این هم جنسن یکی هم. جنسی که در فقه میگن مراد نوعه، نه جنس اصطلاح منطقی، یا وصفن اینا مغایر هم دیگه باشن. ثم طلقها ها رجع به نصف المسما، طلاقش داد نصف مسما را میگیره، به جهت اینکه لأنه الواجب به طلاق، یعنی اونی که محروم مسما بوده که هنوز معاوضه نشده اون نصف اون مسما را میگیره، به جهت اینکه او واجب است به طلاق. ولا ينصف العوض، عوض او را نباید تنصیف بکنن، بگن خب 50 کیلو برنج کذایی را دادیم، 100 کیلو برنج پایین تر گرفتیم، حالا این 100 کیلو 50 کیلوش مال تو، نه همون 50 کیلو اگر عینش باقیه میگیره، اگر نه حکم طالب را دارد بدلش را میگیرد، در مثلیات مثل است و در قیمیات مثل زمین و فرش و حیوانات اینا قیمته. ولا ينصف العوض لانه معاوضه جدیده لا تعلق له بها، معاوضه جدیده است که تعلقی برای اون مهر به اون معاوضه جدیده نیست. این ساعت بنده اگه بیا 20 دقیقه میخواد به 9 درسته؟ بس نی؟ بس نشد بله؟ چهارشنبه هست بس میشونی صلی اللہ بس
یه روایتی اگه
حالا یه